بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عباده. در ارتباط با استفاده از خطبه شریفه آقا حضرت امیر علیه السلام به نام خطبه متقین و یا خطبه حمام صحبت می شد جلسات گذشته و از این خطبه شریفه بهره می گرفتیم و هر شب در ارتباط با ورود در صحبت به عرض می رسید که انسان های ممتاز در این بیانات شریفه حضرتش نشانهاشون بیان شده و از بهترین راه‌ها برای رشد و کمال و رسیدن به سعادت این است که انسان این نشانه‌ها که در قرآن در حدیث هست بررسی کند و با خود تطبیق نماید. اگر نداشتیم تحصیل کنیم، داشتیم در حفظش بکوشیم و تقویت کنیم. و عرض می شد که ظرفیت ما ظرفیت بسیار بسیار فوق العاده است و راه رسیدن استعدادمون به فعلیت به تعبیرهای اصطلاحی و رشدمون رسیدن به سعادتمون استفاده از این بیانات شریف است. و بسیار ضرر می کند انسانی که در این جهت جدیت و تلاش نداشته باشد، زیانی غیر قابل جبران. حالا از این نشانها قسمتی صحبت شده، قسمت زیادی هم باقی مونده که به تدریج انشاءالله خداوند متعال عنایت کند حیاتی باشد بتوانیم استفاده کنیم، در نظر بگیریم، با خودمون تطبیق بدیم. به اینجا رسیدیم که از نشانهای این خوبان جمع ممتاز به امتیاز تقوا این است که در دینشون قوت دارن به مقدار لازم. هفته های گذشته صحبت شد که یعنی چی، و در ارتباط با کارها، با اینکه کارها را محکم استوار پیگیری میکنن، برخورد دارن، انجام میدن، در این حال یک لینتی در کارشون هست، نرمشی در کارشون هست. یعنی کاری که درست است جدیست که اون کار رو انجام بده، موانعی که پیش میاد کنار بزنه، در جهت حرکت در اون مسیر کوشاست، در این حال همراه هست با نرمش. حالا مثلا غیر مثال هایی که هفته های گذشته گفتیم، مثلا فرض کنید که میخواد یه تذکری به کسی بده، لازم هست که اشتباهی کرده کسی اشتباهشو بگیره و بگوید بهش. اینجا که لازم این کار بکنه جدیست، استوار، احتیاط لازم را در اینکه این کار حتما به خوبی انجام بشود انجام میده، اما در این حال با نرمش متناسب، مگر موارد استثنایی. خیلی وقت میشه که افراد اشتباه کسی رو تذکر بدن با یک تندی، با یک برخورد بسیار نامناسبی. این چه حرف بود تو زدی؟ این چه کار بود تو کردی؟ خجالت نمی کشی؟ چنین و چنان. و حالون که می شد که با نرمش ولی قاطع مطلب را بگویم، مگر یک موارد استثنایی که گاه پیش میاد که ضرورت دارد با همون تندی ها انجام بشه که خودش محفظ. این چنین است که با استواری و احتیاط کارهای مختلف انجام میده، ولی تا ممکن است همراه است با نرمش، با لینت و ایمانن فی یقین. اینا رو گفتیم جلسات گذشته و توضیحات لازم به خیال خودمون به قدر مناسب عرض شده. ایمانش هم ایمانیست که همراه است با یقین، به یقین رسیده است که مقداری اهمیت یقین هم جلسه قبل صحبت شد. و بعد و هرسن فی علم، این هم توضیح داده شد، این خوبها و افراد ممتاز حریصن در علم، یعنی حرص می‌ورزن که هیچ چیز بفهمن، چیز بفهمن، کتاب خوبی گیرشون میاد میکنن، از فردی که می شود ازش استفاده بکنم سعی می کنم ازش استفاده کنم، از عمرشون در جهت چیز فهمی به جد استفاده می کنم، سعی می کنم که استفاده کنن. اینه که حریصن در علم، تا اینجا صحبت شده. و علمن فی حلم، و همچنین دارای علمن، حلمشون هم همراه است با حلم. خیلی خوب است که علم با حلم همراه باشه. نعم وزیر العلم الحلم، خوب کمکیست برای علم حلم. شده که بحثی میشوید یک کسی حرف بی خودی زده، انسان میخواد ارشادش کنه ولی از اول با یک تندی کار رو شروع میکنه، اونم دیگه حوصله این که تندی طرف رو تحمل کنه نداره، اونم بازه تندی میکنه، تندی و تندی، نتیجهش دعوا، کارم به جایی نمیرسه. اما خیلی وقت شده که طرف اشتباه بزرگ ولی کسی میخواسته ارشاد کنه آهل تذکر داده، بسیار مطلب به نتیجه رسیده است، در هر حال علمش با حلمش توأم است. اینو من خیلی خوندم این حدیث، فقط اولش رو میخونم. وقتی حضرت سجاد علیه السلام میرفتن با ابو حازم نامیاد اصحابشون، یه کسی هم برخورد کرد به حضرت رو در حدیث داره الا انقال، حدیث در کتاب الصلات بهار شریف هست، گفتش که تعرف الصلاه، با آقا حضرت سجاد علیه السلام گفت تعرف الصلاه، یعنی نماز بلدید، رو به حضرت سجاد میگه تعرف الصلاه. ابو حازم که خدمت حضرت بود عصبانی شد که با آقا حضرت سجاد برخورد کرده میگه نماز بلدید، فحملت علی، پریدم به طرف این شخصی که این حرف زد که بزنمش، و حملت علی، حضرت فرمودن مثلا یا ابا حازم ان العلماء هم الخلماء الرحماء. ابو حازم آهستتر آهستتر، اونها که آگاهن عالمن با حلمن مهربونم. بعد خود حضرت توجه کردن به این سائل و فرمودن که نعم اعرف الصلاه، بله بلدم نمازیه. اون وقتی سوالاتی کرد تو بالاخره حضرت هم جوابی دادن. منظور همین قسمت اول بود که عرض کرده باشم که حلم و علم همراه هم، و علمن فی حلم خیلی میتواند کارساز باشه، و قصدن فی غنا، اینهایی که خوبند متقین از نشانهاشون اینه که به اعتدال را در زندگیشون در مخارجشون رعایت میکنن، در حال دارا بودنشون هم. یعنی اینجور نیست وقتی پول دار بشه ولخرج بشه، وقتی پول دار بشه اسراف کار بشه، وقتی پول دار بشه هر جور شد پول دار خرج کنه. خیر، پول دارم که میشه سعی میکنه که از اقتصاد میانه روی خارج نشه، که خیلی تأکید شده به این مسئله اقتصاد، که اگر انسان در جهت اندازه‌گیری در زندگی و اون چه عقل بهش دستور میدهد و شرع دستور میدهد رعایت بکنند خیلی موفق است. به طور اکثر از چه کنم چه کنم در زندگی نجات پیدا میکنه. تأکید شده که انسان در حال فقر، در حال غنا، در همه حالات از اقتصاد و میانه‌روی غفلت نداشته باشه. مکرر من این عرض کردم که یه حدیثی از حضرت باقر علیه السلام هم رسیده، خیلی مشهوره، که فرمودن کمال، کل کمال در داشتن سه تا صفت، یکیش تفقه در دین، یعنی انسان در دینش فهمیده بشه آگاه بشه، دوم تقدیر المعیشه، یعنی زندگی رو انداز و برانداز بر اساس اقتصاد بکنه، اندازه‌گیر در زندگی باشه، یعنی ولخرجی نکنه، زیاد روی نکنه در امکاناتی اگر در اختیارش هست، در مخارج زندگیش اندازه‌گیری در زندگی. سوم استقامت در گرفتاری ها، که طبقه یک نسخه و صبر علی النواقب. یادم میاد اون وقتی که این حدیث رو من ابتدا دیدم با خودم میگفتم که سه تا مطلب همسط نیست، معمولا وقتی سه تا مطلب اونم تحت یک عنوان گفته میشه الکمال کل الکمال، یعنی هر سه این عنوان برش صادقه، که یعنی خیلی خوبه خیلی مهمه. اون وقت تفقه در دین خیلی مهمه، آدم در دین فهمیده باشه آگاه باشه. استقامت در گرفتاری ها هم خیلی مهمه. با خودم میگفتم این مطلب دومش که اندازه گیری در معیشت باشه، این با دو طرفش هم سطح نیست، این دو طرف کفش بالاتره. اندازه گیری در معیشت نسبت به این دو مسئله کم ارزشتری است. اون دو مسئله بسیار با ارزش، این ارزشش به نسبت اونا کم داره، ولی کم کم فهمیدم که خیر، اتفاقا اگر این اقتصاد در زندگی و معیشت نباشه و انسان به چه کنم همیشه گرفتار باشه، در اون دو بخش بسیار مهم توفیق درستی پیدا نمی کنه. اما وقتی از چه کنم در زندگی نجات پیدا کرد، اون وقت است که زمینه برای این که وقت بگذاره برای فهم دین پیش بیاد. اون وقت است که حالتی که استقامت پیدا کند در گرفتاری ها براش پیش میاد. اینه که خیلی مهمه انسان در زندگی اندازه‌گیر باشه، یعنی رعایت اعتدال را در هر حال داشتن و نداشتن بکنن. اون وقت است که بر اساس قناعت به این معنی که اشاره شد زندگی کنند، بسیار بسیار زمینه حرکت صحیح براش به وجود میاد. روایات در این زمینه اونقدر است که اگر من همونی که دو ذهنم از خواهد بخونم دیگه وقت میگذره. نتیجتا اینجور شد که قصد در غنا یعنی اعتدال در حالت داشتن هم رعایت بشه، حالا که دارم هرچی میشه خرج کنم نباشه که همیشه اون پولا نمیمونه، بعد گرفتار میشه انسان، مواظب بشه، معتدل باشه و بعد به مورد خرج نخواهد کرد. و قصدم فی غنا و خشوعا فی عباده. این افراد متقی اینا در عبادتشون خاشعن، یعنی وقتی نماز میخونه، وقتی قرآن میخونه، وقتی زیارت میخونه، این با حالت خضوع و خشوعه. چون الان کسی برخلاف اون چی که داریم صحبت میکنیم در مجلسمون نیست، عرض میکنم خیلی وقت شده ماه رمضان افراد تو مجلس نشستن که گوش میدن سخن گوینده رو، به اصطلاح قرآن هم باز کرده میخونه، این قرآن دیگه با خشوع نمیشه بخونه. این بالاخره یا اون گوش اصلا نمیده که خب اینجا تو مجلس نشستنش دیگه مسئله، یا اگر گوش میده سخن گوینده را در این حال هم قرآن داره میخواد بخونه، این قرآن با خضوع و خشوع بخونه. چون الان همچه چیزی نبود گفتم، بلا وقتی تو مجلسی همچه موردی باشه که کسی این کارو بکنه، آدم باید نگه ملاحظه بکنه که نگه رعایت کنه. اما وقتی که نیست حالا میگیم که اینجوری نباشه که تو محرم از اون تو مجلس هم نشسته قرآن داره میخونه. خوب قرآن خوندن چه معلومه، اما خوب قرآن رو با خشوع بخونه، میفهمه با خشوع، نمیفهمدم با توجه بیشتر که داره قرآن میخونه توجه به خدا داشته باشه. در هر حال عبادت هامون سرسری نباشه، و نماز رو خونده باشیم و این زیارت رو رفته باشیم، همینطور سرسری بشه، خیر، با خشوع، با خضوع، با توجه باشه. گاهی اینجور گفته میشه که خب آدم به فرزندش میگه زود برو نماز رو بخون که کارت دارم، زود نماز رو بخون. چرا زود نماز رو بخونه که با خشوع نخونه؟ نه بسرم درست نماز رو خوب بخون، هر چیم بخوای نماز رو با توجه بخون، طولش هم بده، نه که زود نماز رو بخون بیا، زود بخون بیا نه، بلکه با توجه بخونه. حالا ممکنه که سریع هم خونده باشه اما با توجه باشه. در هر حال خشوع در عبادت خیلی عالیست. انسان وقتی میخواد وارد بشه در نماز مثلا، یا میخواد قرآن بخونه، یا هر نوع عبادتی میخواد انجام بده، خودشو فارغ کنه که من کار دیگه الان ندارم، کار اصلیم همین کار، وقت به حال توجه، با توجه، توجه داشته باشد در پیشگاه ذات مقدسی قرار داره که این ذات مقدس عظمتش به وصف نمی آید. در پیشگاه ذات مقدسی است که همه هستی را که آفریده است به زحمت نیفتاده و حفظ همه هستی که به وصف نمیاد، عظمت هستی او را به زحمت نیفکنده، گویی خلق نکرده. من فرامون این جمله شریفه در آیت الکرسی را عرض کردم: ولا یعوده حفظ هما و هو العلی العظیم. وقتی میسته به نماز توجه داشته باشه انسان در پیشگاه کسی ایستاده که حاضر است، ناظر است، قیوم هستی است، به گونه ای که هستی را که حفاظت میکند به زحمتش نیفکنده. اگر خلق نکرده بود چجور بود؟ حالا که خلق کرده و حفظ میکنه همون جوره. این عظمت غیر قابل توصیف. اون وقت انسان حال توجه داشته باشد، حال خضوع داشته باشد، حال خشوع داشته باشه. اونها که متقی هستن رعایت این مسائل رو دارن. در ارتباط با این خضوع و خشوع بی تناسب نیست که از همینجا چند جمله که میخواییم از آقا حضرت فاقر علیه السلام عرض کنیم، آثاری که از حضرتش داریم غیر قابل توصیفه، مثل بقیه معصومه. در مهمترین مسائل اعتقادی مطالق فرمودن بر اساس تعقل و استوار و محکم، در ارتباط با مسائل اخلاقی، اجتماعی، عبادی، اقتصادی، تو هر زمینه این بزرگواران هر چه فرمودن سخنشون بی نظیر است، بی نظیر. آقا حضرت باقر علیه السلام هم در همه این قسمت هایی که اشاره کردم بیانات بسیار فوق العاده، و حتی مثل این که قرار بوده یه مقدار بعضی از بیاناتشون هم یک عمق بیشتری داشته باشه، یک شکافندگی خاصی که گاهیم احساس میشه در بیانات حضرت این معنا. در هر حال در ارتباط با مطالبی که از حضرتش داریم، از بیانات حضرت مربوط به این مسئلهی که الان داریم صحبتش میکنیم که در عبادت خاضع و خاشع باشه، بی تناسب نیست این بیان حضرت در روضه بهار در صفحه 164 که کلماتی از همه معصومین در روضه شریفه بهار نقل شده، از جمله حضرت باقر علیه السلام: و تعرض للرحمه و عفو الله به حسن المراجعه و استعن على حسن المراجعه به خالص الدعاء و المناجات فی الظلم. که مسئله خشوع در عبادت یکی از زمیناش اینه که انسان در تاریکی های شب اونجا حال توجه و مراجعه به پروردگار و راز و نیاز، اون وقت است که زمینه از برای خشوع بیشتر. انسان اگر چنانچه توجه به مسائلی داشته باشه، حال خضوع و خشوع زمینه بیشتری پیدا میکنه. یکیش همی که گفتیم عظمت پروردگار و این که در حضور خداست و خداوند متعال او رو داره میبینه، کارش داره میبینه. وقت در حضور پروردگار که قرار گرفته، طبیعی است که حالت خضوع و خشوع بهش دست میده. نسبت به معصومین علیه السلام همینطور، یعنی انسان وقتی توجه داشته باشه که میبینن میفهمن انسان در محضر اونهاست، در مقابل دید علمی اونهاست. خب میدونیم این شینه و حالا قبل از این جمله که خوندم توضیح بدم با همون جمله مطلبمون رو تموم کنیم، اینی که حالا به مناسبت اشاره کردم از حضرت باقر علیه السلام براتون عرض کنم، رد نیست که چجور ما در محضرشون هستیم. این حدیث رو من یادم میاد سال گذشته به مناسبت دیدم. خب ما حالا که منبر که نمیریم که هم تو گاهگاه یک چیزی، اون وقت بودم اگر ده تا منبر مثل سابقم میرفتم در وفاسا و معمولا نوشته تا منبر میرفتم، هر ده مورد رو میگفتم، این تکرار میکردم. بس که گفتن داره این حدیث، جا داره به این حدیث توجه داشته باشم، به خاطر اینکه گفتن داره و شنیدن داره. حالا بنابراین این وقتی می گفته باشم با این حرفی که زدم باز گفتنش مشکل نداره دیگه. و اون اینه که داشتم چی میگفتیم، از چیزی که خضوع و خشوع میده اینه که نسبت به خدا ائمه آدم توجه داشته باشه که در محضرشونه، دارن میشنون، دارن میفهمن، متوجهن، محیطن. حدیث اینه در کتاب شریف بهار در جلد 46 صفحه 243 اینجور نقل شده که خدمت حضرت باقر علیه السلام بود، در ارتباط با حضرت این جریان پیش آمد، شخصی از آفریقایی ها خدمت حضرت بود، سمعت و یقول لرجل من اهل الافریقیه، حضرت باقر علیه السلام به یکی دیگه از آفریقا آمده بود خدمت حضرت، حضرت فرمودن که ما حال و راشد، راشد حالی چطوره؟ یعنی یک کسی اسمش راشد بود، فرمودن که این راشد حالی چطوره که در آفریقا بود. قال خلفته حیان صالحان یقراک السلام، خب آقا حالش خوب بود، آدم خوبی هم هست، سلام هم برای شما فرستاده، یقراک السلام. حضرت فرمودن رحمه الله، خدا رحمتش کنه، یعنی مرد. این رحمه الله من وقت میکردم مثل که از اون قدیمم وقتی گفته میشود خدا رحمتش کنه مرد، رحمه الله. قال مات، بعد از کد آقا مرد؟ میفرمایید رحمه الله مات؟ قال نم، فرمودم بله مرد. قال متا کی مرد؟ قال بعد خروج که به یومین، دو روز که تو از آفریقا خارج شدی اون بعد از دو روز بود شد. گفتش این جناب آفریقایی، گفت والله ما مرض ولا کان بی اله، این مریض نبود، چی شد مرد؟ علت مریضی در کار نبود. حضرت هم بودن مگر وقتی کسی میمیره باز حتما قبلا مریض شد سکت میکنه میمیره سریع میمیره. قال و انما یموت من یموت به مرضن و علت، این حتما باز مریض شده باشه، خود شده برخواه. خود تو من رجل، خب آقا حالا حالش جوری بود از نظر شما آدم خوب بود؟ فرمودن بله. قال رجل لنا موال و لنا محب، دوست ما بود. ثم قال، اون وقت حضرت فرمودن اترون ان لیس لنا معکم اعین ناظره و اسماء سامعه، فکر بکنید که ما در ارتباط ما شما چشم بینامون شما رو نمیبینه؟ اترون ان لیس لنا معکم اعین ناظره، چشم بینای ما با شماست، هر جا هستید با شما، و گوش شنوای ما و اسماء اون سامعه، فکر میکنید که گوش شنوای ما با شما نیست؟ گوش شنوای ما با شماست. بئس ما رأیتم، بد فکر کردید اگر اینجور فکر کنید که در مقابل دید ما نیستید، در ارتباط با شنید ما نیستید. خیر، چشمهای بینای ما، گوشهای شنوای ما همراه شماست. بعد فرمودن که والله لا یخفا علینا شیء من اعمالکم، سوگند به خدا چیزی از کارهای شما بر ما مخفی نیست. نه، هر کار میکنید ما میفهمیم، ما میدونیم. والله سوگند هم یاد فرمودن که لا یخفا علینا شیء من اعمالکم فاحذرونا جمیعا یا فاحذرونا جمیعا. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه میگوین هر دو جورش ممکنه، یعنی هم از باب افعال باشه هم مجرد باشه. فاحذرونا فاحذرونا جمیعا، همه ما معصومین را حاضر بدونید. خیلی حرف، یعنی تمام ما معصومین را پیش خودتون حاضر بدونید. حاضر، این اگر در حضور اینا باشیم چجوریه وضعمون؟ فکر بد نمی کنیم، خیال نادرست نمی گذاریم خطور کنه، کار خلاف نمی کنیم. اینجور باشه بدونید که فاحذرونا جمیعا، همه ما را حاضر بدانید در ارتباط با خودتون. نه یکی از معصومین که از خودتون دارن می فهمن، کل ما. چشم بینای ما شما رو میبینه، گوش شنوای ما همراه شما هست. یا اینکه فاحذرونا، ما را حاضر بدانید. حاضر بدانید اینه که در بیانی که مرحوم علامه مجلسی دارن میگن فاحذرونا جمیعا، ای اعلموا انا جمیعا حاضرون عندکم، اگر باب افعال کنده بشه، ای اعلموا انا جمیعا حاضرون عندکم، بدونید همه ما حاضرم بیا شما. حاضرون عندکم بالعلم یعنی آگاهیم. او احضرو لدینا فعل الاوله على صيغه الافعال و على الثانيه على بناء المجرد. در هر حال بچه شد از دست هم بودن، بدونید که ما میبینیم تو کاراتون مشخصه، روشنه. بعد هم از دست هم بودن و عبدو انفسکم الخیر و کونو من اهله تعرفو، عادت بدید خودتون به کارای خیر و از اهل خیر باشید، شناخته بشید به آدم خوب بودن. بعد هم فرمودن که فعنی به هازا آمرو ولدی رشیعتی، من به این که عادت بدید خودتون رو به کار خوب، بچه هامون رو و شیعیانمون رو امر میکنیم. خب پس چی شد؟ این داشتم میگفتم که اگر چنانچه انسان حال توجه داشته باشه به این که مثلا از این قراره، ما در حضور خدایی، در حضور ائمه علیهم السلام هستیم، اون وقت است که وقتی میخواد نماز بخونه دیگه اینجور است که سرسری واسه آدم نماز همینطور بخونه رد بشه از خوندن نماز، همینقدر که سبت نماز خوندن بشه خیر، بلکه سعی میکنه انسان با حضور قلب بشه، با توجه بشه. اون وقت زمینه رحمت میشه که حضرتش در این عبارت فرمودن و تعرض لرحمه، عرض شد در کتاب روزه بهار صفحه 164 و تعرض للرحمه و عفو الله و حسن المراجعه. انسان خودتو در معرض رحمت خدا قرار بده. به چی؟ به رجوع به خدا، به مراجعه کردن به طرف خداوند، به حسن المراجعه. بعد توضیح دادن حسن مراجعه یعنی چی؟ مراجعه به خدا به خوبی باشه. وستعن على حسن المراجعه به خالص دعا و المناجات بالظلم. اگر خواستی که مراجعت به خدا انسان مراجعه خوبی باشه، خوب ازش استفاده بکنی، مراجعه خوب بینه که خوب دعا کنی، خوب توجه به خدا پیدا کنی و در تاریکی ها از تاریکی های شب مثلا به طور کلی استفاده کنی. اون وقت این مراجعه به خداست، به حسن مراجعه که انسان دعا کند جدی و از حقیقت دل و در تاریکی شب با خدای خودش مناجات کنه، اون وقت است که زمینه از برای رحمت به فرموده حضرت باقر علیه السلام خواهد بود: آری و تعرض للرحمه و افول الله به حسن المراجعه و استعن على حسن المراجعه به خالص دعا و المناجات فی الظلم. امیدواریم که خداوند متعال توفیق توجه به این حقایق و دستورات را بیش از پیش به همه من عنایت کند. خب حالا که صحبت به اینجا رسید، بنابراین از دعایی که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده استفاده میکنیم به عنوان مناجات، که فراون هم این دعا به عرضتون رسیده است. امیدواریم که خداوند کمک کند و دلهامون رو با خودش هرچه بهتر آشنا کند، مغنوس کند، که از این نعمت بالاتر نعمتی نیست که دل انسان به حقیقت با خدا توجه بکند، حال اونس داشته باشه. من گاهگاهی بعضی از دیدم که اینا این حالت اونس دارم. توی تاکسی بودم، راننده تاکسی بود، این میدونم همینطور با خودش توجه داره، تو گاهی که میگذرش یه مقداری یک الله میگفت معلوم بود با یک توجه، لا الله میگفت با توجه، کار خوشم داره، داره تاکسی رو نشو میکنه، پولشو میگیره، پول میده به مشتری، کارش رو انجام میده، اما دل متوجه به خداست. خوش به حال اونهایی که این قلبشون با خدا اونس پیدا کرده، به محض این که از یک کار ضروری که فراغت پیدا میکنن الله گوست دلشون، کم به کم هم به جوری میشود اگر ادامه پیدا بکنه با کارهایی که انجام میده دل الله میگه، اینجا میرسه که در عین این که مشغول کاراش هست اما دلش هم مشغول الله گفتنه، اینا با هم منافات پیدا نمیکنه، اون درجات بالاترش به اینجا میرسه. آری بسیار بسیار لذت بخش از این انس با پروردگار. خدایا به حقیقت حضرت باقر علیه السلام و همه معصومین علیه السلام توفیق انس با خودت را و لذت مناجات با خودت را به همه من کرامت بفرما. استغفر الله ربی و اتوب الیه. يا من أمر بالعفو ويحب العفو ويعفو على العفو ويؤتي على خوندنش مناسب است و بجاست. حالا با توجه بیشتر عجیب مضمونی هست. خدایا ای کسی که تو امر کردی به این که ما یک دیگر رو ببخشیم، یا من امر بالعب، ای کسی که دوست داری که کسی کسی رو ببخشه و یحب العب، ای خدایی که اگر کسی کسی رو بخشید او چیزی به تو نگفته تو او رو میبخشی، ای خدایی که اگر کسی عفو کرد کسی را تو به او چیزی نگفته عطا میکنی، ای خدایی که تو مالک عفوی، رب عفوی، حالا که تو عفو اینقدر دوست داری پس ما رو هم ببخش. حالا با توجه بیشتر یا من امر بالله و یحب الله و یعفو و یعطی السلام عليك أيها الباقر يا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام المظلوم، أيها الإمام الشهيد. زن أثر بسیار رنجا ولی در شما داشته، ولی در اینال عزیزان تون اطراب بستر تون بودن، هرچی میخواستید آماده بود. اما کربلا اونجا هم عزیزانشون آمدن آقا موسی، ولی وقتی آمدن که بدنی بیستر به رو روی زمین افتادن، وقتی آمدن که بعد آن چنان بود که بیبی تعجب کنن، حسینم انت اخی